بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأروين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تفسیر این که عرض میکنم خدمت شما که عرض کردیم در عوامل ارشادیه، یک بخش از عوامل ارشادیه در حقیقت این است که نهی در خطاب شارع ارشاد باشد به حکم عقل. اگر ارشاد به حکم عقل شد، در اینجا ما میتونیم احکام خمسه رو ازش، احکام اربعه رو ازش استفاده بکنیم: وجوب، استحباب، کراهت، حرمت، امر و نهی. در امر وجوب استحباب، در نهی کراهت و حرمت. چرا؟ برای اینکه عقل در افعال خارجی احکام عقل عملی باید و نبایدها، اینجا مقصود عقل عملی هست، یا حکم الزامی دارد به فعل شی مثل شکر منعم، مثل اقامه عدل، یا حکم غیر الزامی دارد مثل احسان به غیر. خب در صورتی که الزامی باشد، اینجا ازش استفاده وجوب میشه. در صورتی که از شارع امری به اون متعلق حکم عقل، مثلا شارع امر بکند به عبادت، به طاعت الله، اطیع الله، یا اینکه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، به عبادت پروردگار، اینجا عقل حکم مستقل دارد، حکم الزامی هم دارد. این حکم الزامی چون دارد، از این امر استفاده وجود میشه، امر ارشادی و حکم عقل. در جایی که مثلا الزامی نباشه، رجحانی باشه، تحسین میکند، این تحسین و تقویه عقلی که گفتن، کلیه موارد محسنات عقلیه، تحسین عقل. در اینجا اگر از جاره شارع امری برسد مثل امر به احسان، امر به احسان، احسن الناس کما احسن الله الیک، این از این امر استفاده استحباب میشه، چون عقل حکم غیر الزامی داره و به رجحان داره، به فعل داره، به تحسین داره، و این ارشاد به حکم عقل، اشاره تقریبش کرده، تقریرش کرده، امضاش کرده. و نهی هم همینجور، اگر در جایی عقل حکم داشته باشد به نهی الزامی مثل ظلم، و آیه شریفه بی الله تظلم الناس، اینجا این نهی ازش استفاده حرمت میشه، چون ارشاد به حکم عقل است و منع الزامی. و اگر چنانچه منع الزامی نباشد، منع غیر الزامی باشد، مثل بسیاری از اخلاقهای بد که عقل حکم منع غیر الزامی دارد، اینجا در شر وقتی که وارد بشد، به اصطلاح به ارشاد به حکم عقل بشد، اینجا میشد چی؟ میشد مکروه، مرغوب عن.
اگر در شر وارد نشده باشد، بخواسته
حالا چون موضوع بحث ما در امر و نهی هست، اگر وارد نشده عقل حکم با غیر ملازمه، حرف دیگریه. الان موضوع ما در نهی ارشادیه و امر ارشادی، گفتیم که چهار حکم ازش برمیاد. شیخ طوسی یک بیان بسیار زیبایی دارد در اینجا، من چندین بار در این جلسات درس سالهای گذشته گفتم، در کتابای بدایع هم اومده، در دقایق هم اومده، که این همین بیانی که الان خدمت شما گفتم بیان شیخ طوسی هست، و پیدا بکنید هم در بدایع هم در دقایق در جاش هست. اونجا تقسیم افعال مکلفین کردیم، اونجا شیخ طوسی حرف دارد. خب اما این در ارشاد به خواص نمیاد. یعنی وقتی که احادیث معلله ای که صدها روایات در باب عطا مشربه محل موم محلل آمده امر شده نهی شده، اونا ارشاد به خواص غذاها اطعمه و اشربه چون دارن، عرف از اون از اونا اینه میفهمه. اهل عرف متفهم عرفی از اون نصوص جز ارشاد به خواص چیز دیگری رو نمیفهمه. خب اونها هرگز هیچ حکم از احکام تکلیفی از اونها استفاده چی آقا نمیشه، مگر به قول معروف حالا به تبع اسمشو بذارید، نهی تبعی، و یا بگید به التزام. و اون چیه؟ اون است که فرض کنید که گفته که من بلغ 50 سنه فلا یبیتن، نه این که نهی اصلا، ولی در همینجا دارد که فان مات فلا یلومن الا، و من بلغ 50 سنه و بات فی جو فیه شیء من السن و مات فلا یلومن الا نفسه. مثلا حالا روایات زیاد هست که امرم داریم در باب آداب حمام سبا و آرایش بدن و امثال ذلك، نهی هم که فراوان داریم. خلاصه این اوامر النواهی در اینجا اگر به عتم محرمه یعنی عتم اشربه تعلق بگیرد که اشاره به خواصه، اگر یک روایتی نهی ارشاد بود به مافی بن الضرر مثلا که ارشاد به وجود ضرر درشه، خب معلومه که اینجا شارع حکم دارد لا ضرر و لا ضرار، یعنی هر شیء ضرری که برای بدن ضرر داشته باشه هم اجماع قائم شده هم نص بر حرمت تناول شیء چی آقا ضرری که ضرر بالغ داشته باشه. به این تقریب با این التزام، حالا به یک نحوه میشه تبعی بگیم، به یک جهت هم میتونیم التزامی بگیم، این الان ارشاد به خواصه. میگه فلان ضرر داره فلان ضرر داره، آب مثلا در روز نوشیدن بدن رو سوس میکنه اگر چنانچه نشسته باشه در شب ایستاده، اینجوره چیزای دیگری که فراوان آمده. خب اینا ارشاد به خواصه اما ضرره. خب اینجا موضوع درست میکنه هم برای حکم عقل و هم برای حکم چی آقا؟ شرع. از اون جهت بله قبوله که به التزام و به تبع و همچنین فوائد که بدن رو تقویت میکنه فلان میکنه، خواص خیلی خوبی نقل شده راجب عسل گرفته تا تمام خیلیت میوه‌جات چیزای دیگه مخصوص. خب اینا هم اگر چنانچه برای تقویت بدن باشه طبعا شارع این رو امر کرده تقویت بدن رو، و ما در باب اصطلاح در باب بدن تقویت بدن روایات داریم اصلا در امر شده تقویت بدن و نهی شده از چیزی که بدن رو سست میکنه بیرمغ میکنه. خب اینا پس بنابراین اینا از جهت موضوع درست میکنن از اون بابه، و الا مستقیما ارشاد به وجود خواص خودش هیچ متضمن حکمی از احکام چی آقا نیست، مگر موضوع درست بکنه برای حکم عقل چی آقا شکل. و نکته دیگه این است که بحث شده که اگر چنانچه این نهی وارد یعنی عقیب امر بیاد، امری شده توجه فرمودید، و این نهی بیاد عقیب این امر، امری شده و بعد نهی شده، در این گونه موارد اختلاف بین اصحاب هست. مرحوم شیخ انصاری باید که فرق بین امر و نهی نمی کند، اما نمی کنه که امر عقیب نهی بیاد داده بر اباحه میکنه، نهی مگه عقیب امر بیاد این هم داده بر چی میکنه؟ اباحه میکنه. این همین حرف رو بعضی از معاصرین هم دارن، من در کتاب بله بدایع آوردم این عبارت رو در صفحه 52 از جلد 4 عبارت شیخ اینه که میگه فیکون المقام، یعنی مقام نهی که عقیب امر آمده است، یکون المقام مثل ما ذکرو فی الامر البارد عقیب الحاضر، فان المستفاد منه لیس الوجوب، امر البارد عقیب حاضر ازش وجوب استفاده نمیشه، معنى الظاهر به حسب اللغه هو الوجوب، به حسب وضع وجوبه، ولی اینجا چون عقیب حاضر اونجا وجوب استفاده نمیشه. چرا این از اون قبیل نهی؟ میگه اذ لا فرق بین ورود الامر عقیب النهی و بین ورود النهی عقیب الامر، فانما فی مرحله سوا، هر دو از یک بابن، چون اونجا قرینه داریم برخلاف معنی موزون له. این همین در منتقد اصول نکرد اصولیین معاصر نوشتن که رد فهو نظیر الامر الواقع عقیب الحظ او توهمه او النهی الواقع عقیب الامر او توهمه فی عدم ارادت المدلول المطابقی، یعنی وضعی من هما، بل یراد و کنایه عن ارتفاع تحریم فی الاول و ارتفاع ایجاب فی الثانی، که نه ای که عقیب ایجاب بیاد، این کنایه است که اون ایجاب اینجا چیه؟ مرتفعه. ولی ما گفتیم مشکل هست چنین چیزی که نه اشاره بکنه در عقیب امر، اولا این متعارف نیست، این در استعمالات کتاب سنت ما نداریم چنین چیزی و شایع نیست، ولی امر عقیب حضر شایع چی هست. و ثانیا دلالت نهی، این که زور در حرمت دارد، اینجا قرینه عقلیه که خب مبغوض شارع هست، بالاخره نهی ذاتاً این دلالت دارد. بله، ما بدون قرینه نمیتونیم دست بکشیم. بله، اگه قرینه ای باشه، قرینه کی میتونه باشه؟ قرینه یک جا که ما گفتیم، همه هم گفتن، اونجاییست که مثلا یه روایتی متضمن جواز باشه، یه روایت دیگری متضمن نه، اونجا نه رو حمله بر چی میکنیم؟ کراهت. اینو که ما قبول داریم، ولی این غیر از نهی وارد عقیب چیه؟ امر، ربطی ندارد. اون یعنی در یک خطاب، فقط یک خطاب توجه فرمودید، اینجا ما بخوایم حمله بر اباحه بکنیم، توجه فرمودید، مشکله. یا چنین چیزی از قدم نیومده و این چنین ظهوری هم نداره عرفاً. حالا فرض کنید که حالا یک امری کرده به یک چیزی، بعد بگه که نخور، ترجم طبیب مثلا در حال خودمون در عرف، الان فرضاً طبیب به این مریض خیلی از چیزایی که برای ضرر داره چیکار میکنه؟ نهی میکنه، بعد میگه امر میکنه، میگه اونو بخور، اونو بخور، اونو بخور، یعنی برات یا واجبه چون که خود علاج پیدا بکنه دیگه، بعد بگه فلان چیز نخور، اون فلان چیز نخور یعنی عباده داره میکنه؟ خب نه دیگه، فلان چیز نخور یعنی اینکه برای ضرر داره نخور. حالا در شهر هم شما الان پیدا بکنید چیزی که یه خطاب باشه، ما بگیم که این در موقع موضع عقیب حضره یا توهم حضره، اینجور مثلا وزره بود در آیه شریفه قرآن، خیلی جالب است این مثال ها امیه الان به ذهن اومده که دارد که به انکم تم تخافون نشوزهون فحجروهن فی المزاجعه وزربوهن، این وزربوهن این امر، البته توجه فرمودید بازم نهی نیست، یک جایی شما بخوای بگی که شارع نهی کرده در موقع توهم از ما، که هرچی فکر کردیم نیافتیم، خود شیخ هم هیچ مثالی نزده، این متعارف نیست، و اگرم جایی بود نمیتونیم این رو هم بر اباحه بکنیم، مشکل هست. خلاصه بعده. خب حالا یه مطلبی که در اینجا هست که بعضی ها اومدن گفتن که فور و تراخی چطور در امر گفتیم خارج از مدلول صیغه امره؟ صیغه امر برای چی بس شده؟ وجوب، اصل وجوب.
استاد مورد توهم وجوب رو هم نهی بعدش وجوب رو هم مثل وجوب اون هم فهمد که نهی همینا ظهورش آبر جای اونجا که توهم بوده.
توهم و وجوب مثلا کجا؟ که در شهر اومده باشه
بله.
هر موقع پیدا کردی رو هم بیاری که شارع در موضع توهم و وجوب نهی کرده باشه. توجه فرمودید؟ اگر توهم وجوبه مثلا این لسانش نیست که نفی میکنه، مثلا بیانش نفیه، نهی کردن در جای توهم وجوب، چون بینشون اصلا خیلی فاصله هست، اینجا شایع نیست، رایج نیست. اگر هم باشه فرضاً الان عرفاً شما الان جایی طبیب نهی بکنه آقا فلان چیز نخور، ولی این مریض خیال میکنه که اینه باید خور، چون عرف میخوره، عرف میخوره. تجربه فرمودید؟ مثلا این پیرزنان قدیمی یا دکترای قدیمی یا این طب قدیم در چنین جایی میخورن، درسته؟ خب الان این طبیب بگه آقا فلان چیز نخور، نماز توهم وجوب دیگه، درسته؟ آیا این استفاده ابهام میشه ازش؟ قطعا. این مثال خیلی وجدانیه، الان وجدانیه که اگر چیز شایع باشه مریضی چیز رو بخوره با من دوا بخوره و دکتر بره، دکتر بهش بگه فلان چیز نخور، نخوری یعنی چی؟ مجازه بخوری؟ خب نه دیگه، چه چیزی نیست دیگه. پس بنابراین این چیزهاییست که خیلی واضحه. بعد شما این مثال رو بزنید، حالا اگر روایتی آیه نتونستی پیدا بکنید مثال عرفی، چون اصول ریشه در چی داره؟ عرف داره دیگه، محاورات اقلایه داره دیگه، قواعد محاوری دیگه. تازه ما استظهار از کتاب و سنت رو بر اساس محاورات چی میکنیم؟ آقا بفرمایید، محاورات اقلایه دیگه. الان بسم الله همین محاورات اقلایه کلمه خلاص شما گفتم چه استفاده نمیکنه
دیگه،
نیاز نیست به خلی دیگه، نه نیست. نه بله، اون بله، من خودم گفتم اگه شعاره هم بخواد بگه به همین لسان ها میگه، نه اینکه نهی بکنه. اگر هم بکنه اصلا استفاده همون اقل کراهت میشه، من میشه. بله خب عرض بکنم خدمت شما که فور تراخی هم گفتم مثل امر، صیغه امر چطور گفتم فور تراخی ازش خارجه؟ اصلی وجود ایجاد طبیعیه، وجود طبیعیه. صیغه امر به حسب وضع وضع شده حقیقت است در طلب الزامی در وجود. آیا فور بودن، فوری بودن هم ازش درش عقد شده؟ نه، گفتن خارجه، خلاف متفاهم عرفی، خلاف متبادر از صیغه امر. و حتی حکم عقل هم که حکم به وجوب طاعت مولا میکنه قضا ان لحق العبودیت و المولویه، باز فوری بودن ازش بر نمیاد، اصل طاعت. خب نهی چی؟ این نهی برخلاف اونه، نهی وقتی که عقل حکم میکند به من و به منع مخالفت مولا که مبغوض میدونه، همون اولین لحظه ای که این نهی رو شنی، همون اولین لحظه آیا منعش رو من نمیکنه؟ آیا ارتکاب این منعی رو مبغوض نمیدونه؟ ذات نهی اقتضای فوریت دارد،
ذات
خود نهی. چرا؟ چون نهی امر به ترک طبیعی است، با اولین فرد این طبیعی چی میشه؟ مبغوض شارع محقق میشه، معلوم دیگه.
نهی و امر با هم
دیگه
هر دو
دلالت
بر
فور درقی نمی کنن،
ولی طبیعت نهی چنین
اقتضا نه دیگه، این میشه کسور ریشپن، همون کسور میشه. فرق بگه طبیعت نهی یعنی ذات نهی دیگه، ذات نهی فرق داره، خود از نهی به ذات این اقتضا رو چون داره، این قرینه یه حافظ به خطابه که در خود نهی عقد شده فوریت، این ظهور میده، بله ظهور میده، یه قرینه قطعی است که حقیقت نهی ترک طبیعی است، توجه فرمودید، این خودش به این خطاب نهی چی میده؟ آقا ظهور میده در فوریت، بله جدا شدنی نیست ازش. مسئله بعد دلالت نهی بر فساد هست. نگاه بکنید در عده شیخ طوسی، ذریعه سید مرتضی، در اصول وافیه تونی و جاهای مختلفی از زبده شیخ بهایی، کتب علامه حلی، سه چهار تا کتابشون در اصول، نهایت الاصول و نهایت الوصول و نمیدونم تهذیب الاصول و مواد الاصول و همه اینها گفتن آقا دلالت و نهی علل فساد. بزرگواران محققین اخیر معاصر از زمان شیخ به این ور، اینا دارن اقتضاء و نهی، بعضیشون همشون نه، اقتضاء و نهی للفساد. امام تعبیرش این است که کشف و نهی للفساد، فساد منیه هم در عبادات، البته النهی فی العبادات گفتن یختز الفساد، ایشون هم داره یکشف عن الفساد، فساد المعمول به. بنابراین اول خب بس میشه لفظی، و ما هم گفتیم که این که ملازمه عقلی دارد در واقع بین نهی در عبادت و فساد عبادت، ملازمه عقلی داره، چون وقتی که منیان شد این مبغوضه، این عبادت، خود این عبادت وقتی که مبغوض شد دیگه مبعد هست، و مبعد هرگز مقرب چی آقا؟ بله؟ نمیتونه باشه. بله این قرینه عقلیه، ما میگیم که مدلول التزامی درست میکنه برای لفظ، چون در دلالت لفظیه اون ملزوم ما که داله اصلی هست اون با چی باشه؟ لفظ باشه. مگر مدلول التزامیه اون قرینه‌ای که این دلالت التزامی رو ملازمه بین اون مدلول مطابقی و مدلول التزامی تشکیل میده، اون ملازمه عقلی نیست، اکثر موارد عقلیه، ولی هرگز این دلالت، دلالت عقلی چی؟ نمیشه، دلالت لفظیه. این لازمه یک مدلول ملفوظه، این لازمه اون مدلول ملفوظ که مدلول مطابقی باشد، این لازمه این که به قرینه عقلیه ثابت بشد برای اون مدلول ملفوظ، هرگز اون دلالت لفظی چی آقا؟ نمی کنه، چون اون لفظ هست که دلالت کرده بر این مدلول، اون عقلی نمی کنه، اون لفظیه. خب آیون میگه نه این عقلیه، چرا؟ چون این عقل ملازمه عقلیست بین این اساسا این نهی و بین اون فساد، که اهل کلام، اهل کلام چندین بار ما این مباحث در بحث اجزا و غیر و غیر و اینا داشتیم. خب بیان غیر بیان باشن دلالت نداره اصلا، ما هم که میگیم بیانه، ما دلالت رو اهم میدینیم از بیانه من اخص و بیانه من اهم مثل مفاهی محمد زاده.
غیر
بیان هم اما این
توی
لفظیه اووردن دیگه، نه این اووردن نه، هیچ کس نگفته که غیر بیان اصلا دلالته، بگن دلالت نیست، اصلا دلالت ندارد غیر بیان، از غریب دلت التزامی هیچ، حتی بیانه به من اهم هم نمیدونن، مناطق مشهور مناطق میدونن تعریف دلت التزامی هست که بیانه من اخص باشه دیگه،
عقلیه غیر
بیان، بله اون غیر بیان میشه عقلی، قبول ما هم قبول داریم اون رو، ولی ما اعم میدونیم از بین من اخص و بیین من الاعمی که متفاهم و عرفی این رو بفهمد ده به این قید، نه هر بیین من الاعم، ما بخواییم که معتبر نیست بیین من الاخص، بیین من الاعم هم ایزا کذالک اونجایی که متفاهم عرفی باشد مثل بحث مفاهیم.
بیین و غیر بیین یه مقصم نداره؟
نه دیگه، مدلول التزامی بیان من اخصه و ملازمه بیان من اخصه گفتن، ما اضافه کردیم که بیان من اعمی که مشروط میگه متفاهم عرفی باشد. عرض میکنم که خب یه مطلب دیگه این است که اصولی گفتم فرق بین مسئله مسئله اجتماعی نه، حالا چرا بحث این فرق این کشیدیم اینجا، چرا اصولی اینجا متعرض شدن فرق بین مسئله دلالت نهی فی العبادات علی الفساد و بین اجتماع امر و نهی؟ خب دیگه چیزای دیگه هم مثل بس زید رو چرا نگفتن؟ چرا مقدمه واجب نگفتن؟ اونم عقلی دیگه، و مثلا جوابش این است که اینا یک جا محل تلاقی دارن این دو، همین محل تلاقی موجب شد که میخوان بگن اشتباه نشد به این که این دو از یک وادی هست با هم دیگه. تلاقیشون کجاست؟ تلاقیش این است که اون محل اجتماع امر و نهی اونجا نهی متعلق نهیه، پس تعلق به یه نهی از این جهت اون عرض مقصوبه که صلات دارد میخوند مصدی، این صلات فی عرض مقصوبه متعلق نهی چون قصبه. خب ولیکن واقع مطلب، حقیقت مطلب، مقتضای تحقیق این است که خلاص بکنیم، این است که اون مسئله منقه صغرای مسئله هست، چون این مسئله ما نحن فی متصدی و متکفل چه چیزی هست؟ اثبات کبرا. کبرا چیه؟ کل نهی فی العبادات یدل علی الفساد، کل نهی فی العبادات یدل علی الفساد، این کبراست. صغراش چیه؟ ان هازا یعنی مثلا محل و اجتماع الامر و نهی متعلقون لنهی، هازا المجتمع متعلقون لنهی. اینجا اگر ما بگیم که تعدد عنوان به معنون سرایت می کند، اینجا دیگه این صغرا رو نمیتونیم داشته باشیم، چون این متعلق نه چیز دیگریه و متعلق هم چیز دیگریه، کما اینکه آخوند اصلا مصب به نزاع در اجتماع رو همین مطرح کرده است که چیه؟ که هل یسری تعدد عنوان، یعنی الغصب، یعنی الصلات دوتا عنوان هست، الالمعنون، معنون یعنی مصداق خارجی این صلات و این غصب که یک فعل هست، اینو اسمشو چی میگن آقا؟ معنون. کار بگیم نه این هم دوتا میشه، دوتای حیثی میشه این، ترجمه فرمودی؟ اگر بگیم سرعت میکنه، خب اینجا دیگه نمیتونه صغرای بحث باشد، اما اگر معذرت میخوام سرایت نکنه که یعنی اگر سرایت بکند دیگه اینجا وحدت پیدا نمیشد، متعلق نه دیگه نیست، این متعلق امره صلات. ولی اگر چنانچه بگیم نه تعدد عنوان به معنون سرایت نمی کند، نمیتونه سرایت بکنه، حالا اون بحثش در جای خودش اونجا چرا، ولی اگر نکرد هازا هو متعلق نهی کما هو متعلق امر. پس بنابراین چون متعلق نهیه و کل نهی فی العباده یوجب الفساد، بنابراین در ما قائل به امتناع اجتماع میشیم و قائل به فساد میشیم، توجه فرمودید؟ خب حالا این پس نتیجه این میشه، اون بله ما درست این زیدی که گفتن، ما بعد از این گفتیم که سرایت نمی کنه و این مجتمع مصداق نهی میشد، چون از طرف دیگر مصداق امر هم هست دیگه، ما اگر قائل به امتناع اجتماع بشیم بگیم ممتنع نمی هست اجتماع، اینجا باید یا جانب امر رو تقلیب بکنیم یا جانب نهی رو تقلیب بکنیم. اینجا ما میگیم تقلیب با جانب چیه؟ نهیه، و اون دلیلی که در اجتماع هم نهی اثبات کردیم، به خاطر اینکه این وقتی که متعلق نهی شد مبغوضه و مبغوض مقرر نمیتونه بشه و صلاحیت برای اینکه متعلق امر باشه چی آقا؟ نداره. پس نتیجه این میشد که اینجا هازا هو متعلق النهی و کل نهی یدل علی الفساد فهازا فاسد، پس اون صغرا شد. پس مسئله اجتماع امر نهی در حقیقت فرقش با مسئله ما نحن فی چیه؟ تلک المسئله منبهتون لصغر هذه المسئله بناء علی عدم سرایه و بناهن علا تقلیب جانب النعی. و السلام علیکم و رحمت.